السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. این لغت موران که نهج سلوکی است، تعبیری که خود شیخ اشراق به کار برده، در نهج سلوک است. و اصل اول مربوط به این بود که باید مناسبتی با نور حاصل بشه. اصل دوم مربوط به این بود که این روح انسانی به دلیل تجرد برزخیش، به دلیل اینکه درسته که در ماده کار میکنه ولی جنس آبی داره و جنس هوایی داره. شاید سر این نکته که عرض کردم تو جلسه حافظ هم روز سحر عرض کردم، بحث این که انسان ما من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشکیده از یک لجن بدبویی با انسان را آفریدیم. این گل خشکیده از لجن بدبو، حالا همین است که یک آب درونی داره این لجن که اگر گرفته بشه یک گل خشکیده‌ای باقی میمونه و اون آب آبی است که دیگه حیاته و اینا، ولی الان لجنیه. به مرجعت اون آب، اون آب تشکیل دهنده یک لجنه. اون مثال مثال خیلی خوبیه که من تو قرآن داریم، تو مثنوی خیلی لده. میخواستم پیداش کنم، حالا فعلا پیداش نکردم، حالا پیداش کنم انشاءالله. عرض به محضر مبارکتون که پس روح هم یه حالت برزخی رو داره و توان به اوج رفتن رو داره. اصل سوم که بحث این اندلیب بود و که حضرت سلیمانی بود و که خوندیم فصل متنشو، یه نکته خیلی مهمی میخواد بگه و این که حتما هم میشود، شدنیست، شدنیست و می شود. این رو بحث لقاء الله و اینکه حتما انسان به لقاء پروردگار میرسد یه امرش که حتمیه، باید بشود. کسی نمیتونه از زیر بحث لقاء الله فرار بکنه، یا لقاء اللهشو میسپاره به دست تقدیر که هرچه پیش آید خوش آید، یا لقاء اللهش رو مدیریت میکنه. به یه عبارتی اینجاست که شیخ اشراق آیاتی رو میاره بر مبنای اینی که خلاصه معلوم میشه که اون اندلیب، یادتون هست داستان رو، به یه دقیقه داستان رو تعریف بکنم. سلیمان در حقیقت میبینه از میان مرغان اندلیب نیست، اون مرغ هزار دستان، مرغ کوچکی است که عجب بلبلی است که وقتی حالت بال میزنه تو این فیلم هم مثلا انگار هزار تا بال میزنه، هزار تا بال داره مثلا، چون که خیلی به سرعت هم بال میزنه، انگار مثلا هزار تا بال داره. حرکت آهستش هم که میکنن خیلی واضح‌تر میشه. این یادون اندلیب میبینن نیست، یک مرغی رو میفرسه به رسالت مبعوث میکنه و اونو میفرسه. اندلیبی که در خانه خودش بوده بهش میگن تو حتما ما رو خواهی دید، همدیگر رو خواهیم دید. این اندلیب میاد خلاصه جمع میکنه، برخی از مرغان رو جمع میکنه، بهش میگه که به حضرت سلیمان که دروغ نمیگه. از این ورم سلیمان با چنین حشمتی که داره و عظمتی، اون که نمیتونه بیاد تو آشیانه ما، پس لابد ما از آشیانه خودمون در میاییم و میریم سراغ سلیمان. اینجاست که آیاتی رو هم میاره که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ان الینا ایابهم، دقیقاً لدینا محضرون. اینا آیات واضحیه مبنی بر این که به لقاء پروردگار و به اینی که در محضر پروردگار حاضر می شوند. حالا این نکته که یه نکته بسیار مهمیه تو حوزه هم بحث معاد که بحث معاد یکی از پیچیده ترین مباحثه و خیلی هم ما بهش نمی پردازیم. قول حضرت علامه طباطبایی فرمودن که در این مقام خیلی حالت بچگی و سباوت دارن. این تا بهش میگه راجع به معاد مثلا یه مقداری صحبت بکن، به دلیل اینکه نفس و مراتب نفس رو نمیشناسه. و اینها آیات مربوط حوزه معاد رو هم طبیعتا نمیشناسه. به نظر میاد که واقعا یک درسی مثل درس معاد برای هر کسی لازم باشه، کما اینکه مثلا مرحوم آقای شجاعی اینها بحثاشون رو با معاد شروع میکنن. این خصوص نکته ایست بس مهم که انسان بفهمه کجا میره، بفهمه چی هست، یعنی بفهمه کجا میره، چون که اون جایی که میره جایی نیست، مکان نیست، که عینه نیست. خلاصه خواهد بره باید مراتب نفس و بحثای نفس و اینها رو بشناسه. فقط این نشه که میریم یه جایی که یا سیب گلابیه یا عذابه. یه خیلی وقتا اون چیزی که تو ذهن ها هست از بحث معاد فقط همین ها هست. نکته ای که در بحث، بذارید یه چند تا آیه با هم دیگه نگاه بکنیم به چند تا روایت مبنی بر این که بحث اصلی ریشه معاد، یعنی تمام بحث معاد رو شما بچلونید و ازش یه قطراتی استخراج بکنید، معاد روز ملاقات حضرت حق است. این در معاد آیا بزرگانی رساله های مربوط لقاء الله نوشتن که بگویند نه. آیات هم همین نشون میده، آیات هم همین نشون میده که بحث مربوط به پس از مرگ نیست فقط. بحث لقاء الله اینجا هم میتواند اتفاق بیفته، و یعنی اصلا دعوت به لقاء الله دعوت بیفایده ایه، و اون چیزی که انسان قرار است بمیرد اتفاق بیفته اینجا هم میتواند اتفاق بیفته. بهش میگن لقاء الله اتفاق بیفته. طبیعتا اون حالتهای فنایی اتفاق میفته بر اون چیزی که حقیقت شخصه که با اون حقیقت میبینه، اون حقیقت قلب و روحشه. اون اصل دیدن رو قرآن به حقیقت قلب و روح او نسبت میده. شما نگاه بکنید در آیات قرآن دارد ما کذب الفؤاد ما رعا، ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی اون چیزی که قلب میبینه. کما اینکه شما چشم برزخیتون در خواب کار میکنه، چیز میبینید با چشم برزخی، ولی یه چشم دیگری انسان وجود داره درش. این چشم خیلی مهمه، یه این چشم باز شه، و این چشم رو خلاصه دادن در ما، حالا آیات رو میبینیم، این چشم رو دادن به ما و میتوانه این چشم باز بشه. حالا یه جاهایی مثل حالتهای معراجیه و برای ما در حالتهای نماز و مثلا اینها ممکنه خب خیلی باز بشه، ولی این چشم چشمیست که هست، و با این چشم انسان به لقاء الله میرسد اگر این چشم باز بماند و باز بشه. کما اینکه این چشم چشم برزخی هم نیست، یعنی لزومی به کشف و شهود هم نیست. من یه سری آیه و روایت میخونم به این معنی رو داره خودمون رو نزدیک میکنیم که پس تا اینجا اون حرفی که عرض کردیم این نکته است که اگر بحث معاد رو شما بچلونید، همه بحث معاد رو تبدیل میشه به بحث لقاء الله و لقاء الله و محو در خدا. این آیاتی که واقعا حل این آیات زنگ زد کسی باشد. این آیاتی که حل این آیات واقعا کار مشکلیه که علا الالله تصیر الامور، به سمت خدا در حقیقت امور سیرورت پیدا میکنه، یعنی میشود خدایی میشود. الالله المصیر، این مصیر و شدن سمت حضرت حق، انسان حقانی میشود، چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه. این ملاقات و لقاء الله، همه به لقاء الله میپیوندند. خب در بعد از مرگ همه به لقاء الله میپیوندند. بذارید من این با این آیات رباط شروع بکنیم و یه مدت بریم داخل این بحث. شاید اینطور بشود که ذوقی به دست آمد که آقا مثلا من باید مطلب رو درونی بفهمم، من باید ببینم مطلب رو. و همون چیزی که گفتن به امیرالمومنین که تو خدایی که خدا رو میبینی که میپرستی، حضرت فرمود که ما کنت اعبد رب لم اره، من اصلا خدایی که نبینم نمیپرستم. ما کنت اعبد، یعنی اصلا اونی نیستم که بخوام، من اصلا خدایی که نبینم نمیپرستم. نه یه دارن زنگ زدن، خدای رو که نبینم من نمیپرستم. یعنی خیلی مهمه، من خدا رو میبینم، یعنی وقتی که به نماز میستم خدای دیدنی رو درش نماز میخونم، یا خدای رو در غیب. و خدا رو میبینم و میپرستم الان، یا خدای در غیب رو میپرستم. این آیه رو نگاه بکنید، این آیه آیه مهمیه، آیه معروفیه، آیه مهمیه، آیه 172 در حقیقت سوره مبارکه اعراف. در آیه سوره مبارکه اعراف بذارید آیه 172، من نمیدارم اینو دارید چیچه. باید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، موقعی یاد کن باید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، همه از بنی آدم پروردگارت از پشتشون ذریهشون آورد بیرون. و اشهدهم علی انفسهم، و همه رو شاهد گرفت بر خودشون. ببینید شهادت، شهادت یعنی مطلب دیدنیه. حالا انفسم الستو برد بکن، من پروردگار شما هستم، یعنی شاهد باشین. ببینید شاهد یعنی شهود ایجاد شده بر طرف، این شهود در طرف ایجاد شده، چون که این دیگه شهادت نیست که مثلا یه نفری رو چرا اینو باید بگم قالو بلا شهدنا، ما شهود کردیم این رو. اگر یه نفری رو آوردن، یه نفری هم اومده بوده من رئیس شما، اینا بگن که بله شما رئیس مایی، ما شهود کردیم اینو، برای چی همچیزی باید بگن؟ اون شهود کردنی که ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، مبادا یوم القیامه بگی که ما نمیدونستیم. یعنی همتون تک به تک میدونستید. شاهدش آیه بعدش بذارید، الکی هم دیگه بهانه این که پدران ما اینجوری کردن، این تأثیر داشت در دونان فلا اینها، این رو قبول نمی کنن اون به همین دلیل. او تقولو، تا اینکه باز دوباره نگیدی و اونجا انما اشرک آبا اونا من قبل، اینا آبا ما از قبل تو دنیا مشرک بودن، و کنا ذریتا من بعدهم، ما هم یه ذریه بودیم، به حجت این فرهنگ منحط خودشون رو پدران ما به ما رسوندند، پدران ما این فرهنگ منحط رو ما رسوندند، ما هم افتهلکنا بما فعل المبتلون، ما رو دارید در حقیقت به اون چیزی که مبتلون انجام میدن ما رو دارید شما الان در حقیقت هلاک میکنی. میگه این کارو کردم برای اینکه اینو نگین. و آیه بعدش هم بذارید، و برای اینکه برگردید. در حقیقت نکتهش همینه که یعنی شما ازتون قبول نمی کنن. در یک نگاشت تک به تک من بودم و شما، من خدا بودم و تو. و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون، که برگردن، کسی دیگه بهانه محیط بد فرهنگی و نمیدونم فلان و این معارف اینجوری به ما رسید و اینا نبود، من بودم و شما، من بودم و تو، در اونجا تو شهود کردی من رو و در ربوبیت من رو هم شهود کردی. بهانه این چنینی که خودت در چه شرایطی بودم و پدران ما چه کار کردن و جامعه جهانی فلان شد، از این بهانه کسی نیاره اون روز. این نکته که ریشه و پایه یک حرکت شهودیه، شما نگاه بکنید در روایات اون، حالا این روایت هم زحمت بکشید بذارید ذیل همین آیه در توحید صدوق، فرد قلت له ابو بصیر، خب ابو بصیر کور بوده دیگه، میاد خدمت امام صادق علیه السلام، قلت له اخبرنی عن الله عز و جل، گفتم به امام صادق، گفتم که منو از خدا خبر بده، هل یراه المؤمنون یوم القیامه، دقت کنید روز قیامت، این روایت رو پیدا بکنید بذارید که من برگردم تو، قال نعم مؤمنون روز قیامت خدا رو میبینن، وقد رأوها قبل یوم القیامه، حضرت فرمان که قبل از روز قیامت هم میبینن، فقلت متى کی، قال حين قال لهم الست بربكم قالوا بلى، اونجا هم دیدن خدا رو، ثم سكت ساعه، ببینید این حضرت از مؤمنون میارن بالاتر قضیه، چون الست بربكم مال مؤمنون نیست دیگه، ثم سكت ساعه یه مکسی میکنن، ثم قال وان المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامه، بله روز قیامت مؤمنینن که واقف به اون شهود اینجوری میشن و قبل یوم القیامه میبینن خدا رو، بعد حضرت میگن الست تراه فی وقتی که هادا، نمیبینی الان خدا رو نمیبینی، قال ابو بصیر فقلت له جعلت فداک فاحدث بهذا عنك، من اینو برم نقل کنم این فرمایشو، فقال لا، حضرت میگن نه اینو نقل نکن، حضرت نقل کرده دیگه همه که هست، فَإِنَّكَ اِذَا حَدَّثْتَ بِهِ فَأَنْكَرَ مُنْكَرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَى مُنْ تَقَبَّلَهِ تَقُولَهِ، یه جاهلی میشنه فکر میکنه اصلا این تشبیه و کفر و خلاصه ایناست، بعد میگن که لَيْسَتِ الرُّؤْيَةُ بِالْقَلْبِ كَالرُّؤْيَةِ بِالْعَيْنِ، رؤیت به قلب شبیه رؤیت به عین نیست، یک چیزی رو قلب میفهمه. ببینید در داستان حضرت یوسف شما میخوام بگم این خیلی پرتکراره تو قرآن، این بحث که میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، اگه برهان رو نمیدید، دلیل آشکار دیدنیه، اگه این برهان، نه اینکه نشسته برهان استدلال کرده که این کار زشتی، اونجا اصلا بحث استدلال کسی نمیتونه بکنه، اینی که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، اگه این برهان رو ندیده بود که لولا، ببینید این لولا برای مؤمنین لولا واقعا، یعنی لو امتناع است، نمیشه خدا نیاره اون برهانش رو در موقع گناه، برهان خودش رو برای شخص نگیره، یعنی درون میبینه حقیقتی رو، در درونش در حقیقت یه چیزهایی جلوه میکنه، در درونش خدا رو میبینه، لولا ان را برهان ربه، نمیگه ان لا را برهان ربه، اگر نمیدید خدا رو، نه لولا ان را برهان ربه، یعنی حتما و حتما کسی که یوسفی بخواد زندگی بکنه برهان رب رو میبینه و به همین واسطه دست به خطا نمیزند، لولا ان را برهان ربه، یواش یواش چیزهایی رو میبیند، او میبیندم لزوما به صورت یک چهره برزخی ببیند نیست، به حقایق ایمان چیزی رو داره میبینه، خب دیدن هر جایی به وزان خودشه، خب شما چطور مثلا این رو هیچ مجازی هم نمیگید، میگید میبینم داره حسادت میکنم، یعنی حسادتشو من میبینم، میبینم که داره فلان جور میکنه، میبینم تکبر میکنه، من محبت مادر رو خودم میبینم، خب میبینمش، نه به چشم میبینه انسان، نه به حقیقت برزخی، ولی میبینه، اینو داره با یه حقیقتی لمس میکنه، شما چطور محبت مادر رو در نسبت به خودتون میبینید؟ محبت خدا رو نسبت به خودتون باید ببینید، به اکمل وجه تازه از این حالت. باز دوباره روایت بیا روایت ببینیم، هست که این وابسه ابن معبدن الاسدی میاد خدمت پیغمبر، میخواد راجع به خیر و شر در حقیقت یا بر و اسم میخواد صحبت بکنه. حضرت بهش میگن اتسأل عما جئت له او اخبرک، خلصه خودت میگی یا بگم؟ حضرت میگن که اون وابسه میگه که اخبرنی، شما بفرمایید. حضرت میگن جئت تسأل عن البر و الاثم، تو میخوای از بر و اسم سوال بکنی؟ قال نعم میخوام. فضرب بیده علی صدره، با دست زدن رو سینه شون و ثم قال یا وابسه البر، خوب دقت کن ببینی این حالت این که بل الانسان علی نفسه بصیره، اینا که انسان در نفس خودش بصیره ولو القا معاذیره، یا وابسه البر مطمئن به صدر، بر اون چیزی که صدر و سینه باش مطمئن میشه، ولی اثم ما تردد فی صدر و جال فی القلب، اسم و گناه اون چیزیست که تردد میکنه تو سینه و جولان میده تو قلب، مستقر نمیشه، به اضطراب میاره. ببینید علی بذکر الله تطمئن القلوب مهمه، یعنی اگه ذکر الله باشه دل آرام میشه، در غیر این صورت دل آرام نمیشه. و این افتا که ناس افتا بود، ولو اینکه مردم برات فتوا اینجوری داده باشن، ولو اینکه اینجوری داده باشن فتواش این باشه، میره تو سینه، سینه قبول نمیکنه. حتی به قاضی گفتن در شرایطی که مصابی، مصابی استفت قلبک استفت نفسک، خیلی بحث مهمه، میگه از دفتر استفتاءات قلبت سوال کن، یعنی قلبت اینقدر باید آماده باشه که بتونی با استفتاء از قلب سوال کنی. ببینی این مطلبی که میگن آقا دعوت میکنن اینجا، اونجا یه پولی میخوام بدن، اونجا با کسی میخوام آشنات کنه، هرچی. ببین جالف صد جالف القلب، چون که اصل چیزی که میبینه اینه، این تناسب داره با قلب، تناسب نداره با قلب. این پولی که به آدم دارن میدن، این جایی که انسان رو دارن دعوت میکنن و هاکذا، اینا چه مقدار تناسب قلبی روحی داره در حقیقت. این از این مطالب در حقیقت مهمه که قلب انسان میبینه، قلب انسان چشم داره، خدا رو میشه دید، میشه به لقاء الله پیوست. این که به لقاء الله پیوستن نه مربوط به خوبانه، البته تو این دنیایی باشه چرا، ولی نه مربوط به مرگه فقط. شما نگاه بکنید، اولا مربوط به خوبان نیست، این نگاه بفرمایید این آیه 44 احزاب رو ببینید، در اونجا روز رو روز ملاقات مشخص میکنه، اونجا روز روز ملاقات است، اونجا میگه که تحیتهم، آیه قبلش داره هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام. این تحیت یوم یلقونه، این روزی که اونجا هم دیگر میبینن، این معلومه مربوط به خوبانه دیگه، که تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. اون موقع در قبالش این آیه رو ببینید، سوره مبارکه توبه آیه 77، این آیه آیه مهمیه که و من هم از آیه 75ش نگاه بکنید، دارد و من هم من عاهد الله، از میان اون منافقین کسایی که به خدا عهد میگه لئن آتانا من فضلهی، اگر خدا از فضلش ما بده لنصدقن، ما حتما صدقه میدیم، و لنکونن من الصالحین، ما حتما از صالحین خواهیم بود. فلما آتاهم من فضلهی بخلو بهی، کسی که فلما آتاهم من فضلهی، اون موقع طرف از فضل خدا گرفته، اون موقع بخلو بهی و تولو و هم معرضون، قول داده که صدقه بده، بعد بخل کرده، اعراض کرده. خدا هم میگه فاعقبهم، ببینید انسان دچار نفاق میشه اگر یه چیزی بگه، یه وعده بده و بعد به وعده خودش عمل نکنه. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه. ببینید اینجا هم یلقونه، یعنی ملاقات میکنه خدا رو. خدا هم یه نفاقی در قلب و الی یوم الان به ما اخلف الله ما وعده و به ما کانو یکده بود، به واسطه کذب، به واسطه خلف وعده در دلش نفاق ایجاد میشه. ولی نکته مد نظرمون دیگه الی یوم یلقونه، اینی که دارد که انکه این آیات و اینا همه رو دقت بکنید برای خودتون، که دارد انکه کادحون الی ربک، یا ایها الانسان انکه کادحون الی ربک کدحن فملاقی. شما در حقیقت دارید حرکت میکنید به سمت حضرت حق تا ملاقات بکنید، در حقیقت به ملاقات خدا نائل بشید. یا مثلا این آیه، یعنی این ملاقات خدا کار همه است، کار هر انسانی ملاقات با خدا. منتها مراتب اینجا چشم باز کردن و دیدن، همونجوری که میگم شما محبت مادر رو در حق خودتون میبینید، میبینید اصلا نگاه که میکنه به شما اون محبت رو میبینید، اون که اینا مفاهیمه، تقریبا شبیه به مفاهیمه، ولی شما اینا رو میبینید، خدا رو همینجوری میشه دید و حاضر دید. و این حالتی که در آیه داره که لمن الملک الیوم، اینو خیلی ها چیز کردن سرش، لمن الملک الیوم، سوال از خدا جواب از خدا، یکی این حالت محو در این اتفاق افتاده. لله الواحد القهار، لمن الملک الیوم، یوم هم بارزون، اینجا روز بروزه، یعنی اینکه و برزول الله الواحد القهار، اینجا که بروز اتفاق میفته و پرده ها میره کنار، فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، ما غطا رو از تو بر میداریم. ببینید این آیات معاد فوق العاده است. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، لمن الملک الیوم، الله الواحد القهار. دیگه اونجا روز بروز واحد قهار، دیگه کسی دیگه حرفی برای گفتن، همه محو شدن اونجا. این میشه حالت لقاء الله. اگر بزرگان مثل جواد آقای ملکی و دیگران و دیگران رساله هایی در این زمین نوشتن، چون که اصل قصه این است که انسان در دنیا به لقاء الله بپیوندد. این آیه رو هم عرض بکنم و دیگه این فصل رو تمام بکنیم. این آیه رو نگاه بکنید، آیه مهمیه تو این بحث، که به خصوص با آیه بعدش، بیارید من کان یرجو، سوره مبارکه عنکبوت، من کان یرجو، آوردید ببینید سوره مبارکه عنکبوت دارد که من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. کسی اگه امید به لقاء الله داره، میخواد به لقاء الله بپیونده، یه زمانی داره میرسه، فإن أجل الله لآت، این اجل الهی، وقت الهی در این زمینه، تو دنیا یا تو آخرت میرسه. به خصوص میگم ببینید این نفخه های قیامتی، نفخه هایی که پوست میکنه و انسان باید پوست بندازه به عبارتی، تا یه پوستندازی لازمه برای اینکه پروانه‌ای بشه، به مدل دیگری در بیاد، و به مدل دیگری در بیاد. کسایی که امید به لقاء الله دارن بالاخره میرسه. حالا بالاخره میرسه چجوریه؟ و هو السمیع العلیم، و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. یه آدم باید مجاهده بکنه، باید پوست بندازه، باید پدر خودشو در بیاره. ان الله لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. کسایی که تو این مسیر تلاش برای لقاء الله دارن حرکت میکنن، اینا ما سیئات و گناه کوچیکاشون رو میبخشیم و به عبارتی حبط میکنیم انگار، یعنی اثرش رو بر میداریم، تکفیر میکنیم. این احباط و تکفیر که تقریبا یک معناست، منتها با دو استعمال داری، یکی در احباط برای کار بده که حبط عمل میشه طرف. این حبط شدن ببینید تو سوره مبارکه محمد اونجا خیلی این عبارت که هی میگه والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، خدا اعمال اینها رو چیز میکنه، اعمال اینها رو گم نمیکنه، ولی اونا رو فاحبط اعمالهم، اونا رو حبط میکنم. ببینید در یک مسئله سیاسی اجتماعی و اینها هم همینطوره، یه موقع شما یک آجوری میذاری میری آجر بعد رو بذاری، خب اگه حبط نشه شما میتونی آجر بعد رو بذاری، یه آجر بعد رو بذاری، ردیف رج بعدی رو بذاری. یه موقع شما یه رج میچینی میخوای بری ملات درست کنی، رج بعدی میبینی رج اول اصلا نیست. به این میگن حبط عمل، یعنی کارهات هی باید از اول شروع بکنی، عمل حبط میشه، معنیش این میشه. اینجا لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. کسی که مجاهده میخواد بکنه برای لقاء الله، ما اونو به احسن اعمالش میگیریم و جزا میدیم، نگاه نمی کنیم به اعمال حتی حسنش. اگر تو اینجوری اومدی تو میدون، من خدا هم اینجوری میام تو میدون. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت ما و من جاهد فانما یجاهد لنفسه بعد والذین آمنوا. خب بله، اگه شما شهودتون در حد استفت قلب و اینا اینا هم متوجه میشه یه عملا بین رفته، او همه چیز انسان متوجه میشه چون یه روحه. ببینید قضیه این قضایا رو میگن بصیره، واسه همین میگن دیگه قضا مربوط به روح، مربوط به قلبه، اصلا این دیدنا و اینا مربوط به قلبه کلا. شما الان امید دارید به لقاء الله پیوندید یا نه؟ سوال اینه. تو چیزم دارد دیگه، آیات پایانی سوره مبارکه کهف رو دیدید دیگه، اونجا هم سخن از همینه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. خب تو این دنیا دیگه کسایی که رجاء، چون که این حالت حالت این که از اون طرف باید چیز باشه، از اون طرف باید حتمیت باشه، از این طرف یک امیدی است که خدا میشه من به لقاء الله بپیوندم، من به لقاء برسم. وقتی بمیریم که میپیوندیم، منتها اون پوستندازی نفخه اولایی که اولا انجام میشه، یک دو نکته ای که وجود داره این است که به چی خدا میپیوندید، کدوم اسم خدا میپیوندید. شما مهمه، شما این پوستندازی رو یا تو اینجا ما انجام میدیم، پوست میندازیم، یا به زور پوسمون میکنن. ببینید یه موقع یه کرمی تو پیله رشد کرده، اینها بالاخره این پوست میندازه و پیله رو میدره و در میاد. این بلوغه و پوست اندازه مثل بچه میمونه که با یه زایمان طبیعی سر موقع خلاص زایمان شده. یه موقعی هست نه، این زایمان طبیعی نیست، این با کلی درد و خونریزی میخواد زایمان انجام بشه. اون اتفاقی که باید بفهمه، او باید که تو دنیا میفهمید، او به زور و پوست اندازی آیا بشود آیا نشود، که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، میگه این و کوره اونورم کوره، این و لنگه اونورم لنگه. او یعنی بازم اون طرف هم بازم نمیتونه بفهمه، برای همین است که میقال رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، میگه کلا انها کلمتون هو قائل، آیا چیز داره میگه، حالا فکر میکنه الان افتاده تو این شرایط میگه که حالا اینجوری، بینه بازم نمیکنه این کارو. یعنی این پوست اندازیه اولا چجوری انجام میشه، بعد به کدوم اسم خدا در ملاقات میکنه. برای همین اسم من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا لا یشرک بعبادت ربه احدا. تو نیتش فقط بشه خدا. ببینید اینی که در حالا این روایات اگه بذارید، پیغمبر به ابوذر میگن که ابوذر در همه چی نیت کن، حتی فی النوم و الاکل. یه موقع از شما مشرکانه میخوابید، مشرکانه غذا میخوریم، این مشرکانه یعنی غریزی، یعنی غریزی میخوریم، غریزی میخوابیم. خب یه موقع از نه طرف بله حتی فی النوم و الاکل، یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه، تو هر چیزی نیت کن که مبادا دوچار شرک پنهان بشه. این لا یشرک به عبادت ربه احدا معنای خیلی عمیقی رو میده، همه اقسام شرک رو میده، حتی فی النوم و الاکل. شما میتونید غریزی بخورید، این چیز بدی نیست، ولی این به لقاء الله نمیرسه. یه موقع نه میخورید میخوابید، همه اینها همه کارهای دنیوی رو انجام میدید. حالا من اینو میخواستم تو همون تسعید شهوات بگم، ولی حالا همینجاست. همه این کارها رو میکنید، کلن اونسویی این کار میکنید. میشه اینجوری باشه؟ آره، تو نیت انسان، در شاکله انسان نقش بسته که چجوری عمل بکنه و چه کار بکنه. اگه اونجا دعوا میکنه، اگه اونجا قهر میکنه، اگه اونجا آشتی میکنه، اگه اونجا تمام احساساتش در حقیقت معنا داره دیگه، تمام اتفاقاتش، تمام احساساتش، همه اینا معنا داره. حتی فی النوم و الاکل، کسی میتونه بخوابه به خاطر خدا بخوابه، کسی میتونه بخوره به خاطر خدا بخوره، خاطر خدا نمیخوره به خاطر خدا میخوره. که اون که چجوری شما الان به خاطر خدا نمیخورید، حالا به خاطر خدا میشه خورد. اینی که قم و علا خدمته که جوارحی و اینها، این ازاد این آیرم داشته باشید، این آیات زیاده تو قرآن. اینی که و اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی وحی فعل میشه، یعنی شما دیگه انقدر راهبری میشه این آدم که انقدر تناسب پیدا میکنه که وحی فعل میشه بهش، نه وحی میشه بهش که چه کار بره انجام بده، بلکه وحی میشه بهش، خود فعل، خود فعل بهش وحی میشه. یعنی فعل رو تو کاسش میگذارن. نه و اوحینا الیهم، این تازه اون نیست، اون که آقای جاودان میگن یعنی بهتون بگن که چه کار کنید. یه موقع از نه، اون کار رو براتون میکنن، بهتون چیزی هم نمیگن. این که آقای جاودان میفرماید اینه که اوحینا الیهم ان افعلوا الخیر، این همین چیزی که من عرض کردم بارها تحت عنوان حالت، همین حالت محو و لقا، حالتیست که دست شما نسبت به شماست. شما به دستتون چیزی نمیگید که دست بره مستقلن خوش بره انجام بده، که یعنی اراده ای تو دست نیست که شما به دست بگویید، دست با اراده خودش تخطی نمیکنه برای انجام بده. مگه این کار میکنه دست نسبت به شما؟ یا نه، اراده در شماست، شما محو این اراده شدید. دست فعل بهش وحی میشه، نه بهش وحی میشه که برو چی کار بکن. اینجوریش خیلی حال میده. اونجوری دیگه اصلا وقتی فعل وحی میشه، انقدر این حالت محو انجام شده که او اختیار اصلا ازش سلب میشه. منتها خیلی خوبه سلب اختیاری که انسان به اراده خودش سلب اختیار کرده باشه خودش. مطلب معلوم شد چجوری شد این بحث دست و اینها. مثلا این فصل سوم فصلی است که میخواد بگه میشود و حتمی این داستان لقا، یعنی که ما به هر جهت این اندلیب به سلیمان میرسد. اگر کسی اینجا در حقیقت دستی به جنباند، چشمش حقیقت باز میشه و خودشو در ملک سلیمان میبیند. میخواستیم فصل چهارم شروع کنیم که وقت نیست. صلی الله علی سیدنا محمد النور.